دو بعد از ظهر در ایران، این صدای رادیو فرداست. قیمت دلار آمریکا در ایران با ثبت رکورد تازه‌ای از مرز 5000 تومان گذشت. کشته‌های حادثه آتش‌سوزی در شمال روسیه به 64 نفر رسید. و انتخابات ریاست جمهوری مصر آغاز شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران با آغاز سال جدید خورشیدی ادامه پیدا کرده است. ارزش دلار آمریکا روز دوشنبه در بازار آزاد ارز به 5023 تومان رسیده است. این قیمت رکورد تازه‌ای در برابر ارزش پول ایران و آمریکا محسوب می‌شود. خبرگزاری ایسنا در گزارش خود از بازار آزاد ارز در روز دوشنبه خبر داده است که یورو پول واحد 19 کشور اروپایی هم 6170 تومان معامله می شود. در هفته های اخیر ارز دلار و یورو در صرافی های ایران با محدودیت هایی همراه بوده که در مواردی منجر به تشکیل صف های طولانی برای خرید ارز شده است. مقام های مسئول در روسیه شماره کشته شده های آتش سوزی در یک مرکز خرید در منطقه سیبری این کشور را 64 نفر اعلام کردند. این آتش‌سوزی اواخر وقت یکشنبه در شهر کمروف در منطقه سیبری روسیه در طبقات بالایی یک مرکز خرید شلوغ رخ داد و در جریان آن سقف مرکز خرید بر روی حاضران فرو ریخت. مقام های مسئول میگویند آتش نشانان و نیروهای امدادی توانستند به تمام طبقات این مرکز خرید برسند. در میان کشته شدگان تاکنون پیکر 9 کودک پیدا شده است. مقام های قضایی روسیه 5 نفر از جمله مالک مرکز خرید آتش گرفته را بازداشت کردند. آتش سوزی اخیر یکی از مرگبارترین حوادث در روسیه از زمان فروپاشی حکومت شوروی محسوب میشود. انتخابات ریاست جمهوری در مصر که 3 روز به طول می انجامد از امروز دوشنبه آغاز شد. با کنارگیری نامزدهای اعصاب مهم انتظار می رود عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور کنونی مصر در این انتخابات پیروز شود. تنها رقیب آقای سیسی در این انتخابات موسی مصطفی موسی است که بیشتر گفته بود از انتخاب مجدد آقای سیسی حمایت می کند. با کنارگیری رقبای مهم میزان مشارکت رای دهندگان تبدیل به موضوع اصلی انتخابات مصر شده است. عبدالفتاح سیسی از 4 سال پیش که ارتش مصر محمد مرسی رئیس جمهوری وقت را برکنار کرد، قدرت را در این کشور در دست دارد. و هم برای سومین بار در سال گذشته و در آستانه روزی که جنگ در یمن وارد 4مین سال خود شد، عربستان سعودی از پرتاب موشک از سوی حوثی‌ها به خاک این کشور خبر دادند. هانا کاویانی همکارم که این موضوع رو دنبال می‌کنه، مهمان استودیوی خبر رادیو فرداست. هانا، از جزئیات بیشتر این خبر چه اطلاعاتی در دست داریم؟
بله رویا، اونطور که رسانه‌های عربستان سعودی خبر دادند، 7 موشک در طول شب به سوی خاک عربستان، 3 موشک به سمت ریاض و بقیه به سمت شهرهای جنوبی شلیک شده بود. عربستان سعودی اعلام کرده که سیستم ضد موشکی پاتریوت تونسته اینها رو شناسایی کنه و در هوا منفجر کنه، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس دقیقی پیش یک گزارش منتشر کرده مبنی بر اینکه ویدیوهای بررسی که کردن، برخی از تحلیلگران حوزه موشکی و دفاعی میگن برخی از این تصاویری که منتشر شده از شب گذشته نشون میده که احتمالاً این سیستم پاتریوت نتونسته این موشک ها رو رهگیری بکنه و در هوا منفجر بکنه. ویدیوهای منتشر شده از باقی مانده این موشک ها در خود ریاض. اون چیزی که ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان گفته، او در همون یک جمله‌ای که گفته 3 بار از ایران نام برده و گفته که این نشون میده که رژیم ایران به حمایت خودش، حمایت نظامی خودش از حوثی‌های یمن، اونهایی که کسایی که شیعیان مسلحی که عربستان با اونها در جنگ هست 3 ساله ادامه میده. این رو باید بگیم که ایران همواره میگه که این حمایت حمایت معنوی است و حمایت نظامی نیست. موشک هایی که حوثی ها استفاده میکنند، ایران مدعی است که در داخل خود مناطق تحت کنترل حوثی ها در یمن ساخته میشه. گفته میشه موشک هایی که استفاده شده شب گذشته برکان هست که خیلی نزدیک هست ساختارش به موشک های قیام که ایران میسازه. اما اینکه سازمان ملل بارها گزارش داده در این زمینه، آمریکا ایران رو متهم کرده، اما اینکه آیا همین موشک‌ها مستقیماً به ایران منتقل به یمن منتقل شده، اینکه آیا تکنولوژیش به یمن منتقل شده و یا اینکه حوثی‌های یمنی تونستن خودشون این رو بسازن، همچنان محل مناقشه است میان تحلیلگران این حوزه.
اما به نظر میرسه که همزمان با همه سوالاتی که تو مطرح کردی، یک مؤسسه تحقیقاتی هم گزارشی منتشر کرده و او هم خبر داده از ارتباط بیشتر ایران با این جنگ.
آره، این مؤسسه تحقیقاتی که یک گروهی است که درباره اسمش هست Conflict Armament Research که امارات متحده عربی، آلمان، اتحادیه اروپا مأمور کردن این گروه رو که از بقایای اونچه که از اسلحه، بمب، موشک اینا به دست میاد تحقیق بکنن، منبعش رو پیدا بکنن و اینها. این گزارش اول این گروه نیست، بیشتر هم گزارش‌های داده بود و این بار درباره بمب‌های کنار جاده‌ای گزارش میده و میگه که این بمب‌های کنار جاده‌ای بسیار شبیه به اون بمب‌های کنار جاده‌ای است که در عراق در اوایل که نه، شاید حدود سال‌های 2007 3-4 سال وقتی که وارد جنگ عراق شده بودیم استفاده می شدیم بمب‌های کنار جاده‌ای که جان بسیاری از سربازان آمریکایی رو اون موقع گرفته بود. حزب الله لبنان هم از همین بمب‌های کنار جاده‌ای استفاده می‌کنه. و حال این گروه تحقیقاتی میگه که اون چیزی که یمنی‌ها، حوثی‌های یمنی دارن استفاده می‌کنن در جنگ با عربستان، خیلی ردپای اون بمب‌های کنار جاده‌ای رو توی ساختارش، توی مهندسیش، اون مدلی که ساخته شده میشه دید. البته سخنگوی دفتر ماموریت ایران در سازمان ملل متحد علیرضا میریوسفی این گزارش رو رد کرده و گفته که یمن خصوصا در زمان علی عبدالله صالح رهبر پیشین یمن که کشته شد در ماه‌های گذشته، در زمان علی عبدالله صالح انقدر خرید سلاح و تسلیحات کرده بودن که احتیاجی به این چیزها ندارن.
حالا متاسفانه وقت خیلی زیادی برامون باقی نمونده، اما اگر بتونی خیلی خلاصه بهمون بگی که در آستانه 4 سال جنگ در یمن چه واکنش هایی نسبت به اون مطرح شده؟
آره، جنگ یمن که 10,000 کشته تا الان، بیشتر از 10,000 کشته گذاشته، اتفاقی که افتاده فقط این درگیری نظامی نیست، بحران بشری که رقم زده، از وبا، از قحطی که در یمن دامن زده. سازمان ملل متحد میگه که 8.4 میلیون 8.4 میلیون نفر در معرض قحطی واقعی هستند و میگه $350 میلیون فقط $350 میلیون سازمان ملل میگه احتیاج هست که در مقایسه با که بخواد کمک بکنه، برنامه ریزی بکنه و وضعیت یمن رو بهبود ببخشه، که در مقایسه با هزینه های نظامی هیچی نیست. همچنین سازمان عفو بین الملل روز جمعه گفته که عربستان سعودی و متحدانش ممکنه که با اتهام جنایت جنگی مواجه بشند. اختلاف بر سر فرستادن سلاح از سوی کشورهای غربی به عربستان سعودی هم زیاد هست در این زمینه.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی. اما در روز دوشنبه 6 فروردین ماه با هم به پیام تبریک نوروزی محمد ابراهیم جعفری، نقاش و شاعر ایرانی گوش کنیم.
اولین قطره باران به چمن، شور یک بوته تو بر لب من، و بدان دوستت می‌دارم به یقین، و گمان دارم دوستم می‌داری، مهربانی، ماه، باران و بهار و همین سال نو، یعنی این. من محمد ابراهیم جعفری هستم. سال نو را به همه آنهایی که زیبایی را دوست دارند تبریک می‌گویم.
که در خبرها هم شنیدید، رأی گیری برای انتخابات ریاست جمهوری مصر از امروز صبح دوشنبه به وقت محلی در حالی شروع شده که رئیس جمهور کنونی این کشور عبدالفتاح السیسی رئیس پیشین ستاد مشترک نیروهای مسلح مصر بوده و سال 2014 میلادی یعنی 4 سال قبل عهده‌دار این سمت هست. همکارم نوشین سید حسینی اخبار انتخابات در مصر رو پیگیری کرده و حالا مهمان استدیوی خبر رادیو فرداست. نوشین، فضای انتخابات امروز در مصر چطوره؟
رویا، عبدالفتاح السیسی همونطور که تو هم گفتی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی توی صندوق یکی از این مراکز رای گیری رفته و رایش رو انداخته، هیچ نوع اظهار نظری نکرده، فقط دست داده با کارمندای اون مرکز. خبرگزاری ها اونطور که گزارش دادن میگن که جمعیت زیادی توی مراکز رای گیری ندیدن که بخوام برن رأی بدن. البته گفتن که معمولا با توجه به سابقه مصری ها معمولا بعد از ظهر و عصر علاقه مندن که برن مراکز رأی گیری، صبح خیلی نباید منتظرشون باشیم. و بعدش هم که گفتن که شبکه‌های تلویزیونی محلی مصر اونطوری که نشون داده تصاویر رو از مراکز رأی گیری، فعلا تو ساعت اولیه اغلب رأی دهندگان زنان بودن و البته بیرون مراکز رأی گیری هم مثلا خانم ها و بچه های مدرسه ای دارن آواز میخونن و اینا، یه مراسم اینطوری هم دارن. البته از طرف دیگه حدود ده ها هزار تن از کارکنان پلیس و سربازها رو هم برای حفاظت از مرکز رای گیری مستقر کرده دولت.
خب نوشین، این فضای خلوتی که تو داری میگی در چه شرایطی ایجاد شده؟ تعداد واجدان شرایط رای دادن چند نفره؟
رویا، با توجه که مصر خیلی پر جمعیت، واجدان شرایط 60 میلیون نفرن و خب مقامات مصری امیدوارن که به اون اندازه‌ای که باعث مشروعیت این رای گیری بشه بیان بیرون و رای بدن. حالا بعد دید.
و خب برای ما بگو که در این فضایی که تو تصویر میکنی قرار هست این جمعیت به چند کاندیدا رأی بدن، چند کاندیدا حضور دارن؟
روی نکته همینه، دقیقاً به خاطر همینم هم هست شاید مقامات مصری امیدوارن یا شاید هم تردید دارن که این تعداد بیان، به خاطر اینکه این انتخابات تنها رقیبی که آقای السیسی داره یک فرد کمتر شناخته شده‌ای هستش به نام موسی مصطفی موسی. خبرگزاری میگن که این سیاستمدار کمتر شناخته شده و در لحظات آخر رقابت‌های انتخاباتی وارد شده. تازه این هم به خاطر اینه که شاید، یعنی خبرگزاری ها میگن دلیلش اینه که باعث سرفکندگی دولت مصر نشه، تک کاندیداتوری نباشه این انتخابات، فقط همین دو نفرن. تازه همین دو نفر هم آقای موسی گویا توی رقابت‌های انتخاباتی اسمی از آقای السیسی نبرده، به همین ترتیب آقای السیسی هم از رقیب انتخاباتیش هیچ اسمی نبرده، یعنی انگار که جدا از همن. البته این رو هم باید اشاره کرد که خبر مثل که افرادی که تلاش کردن که توی این رقابت‌ها شرکت کنند همین اوایل سال جاری از طرف مقامات دولتی و اینا یا بازداشت شدن یا تهدید شدن یا تحت فشار قرار گرفتن و بنابراین کناره‌گیری کردن. این شد که الان ما فقط دوتا رقیب کاندیداتوری داریم برای این رقابت.
پس در واقع عملا یه شورای نگهبان پنهان هم در مصر وارد عمل
شده. آره میشه گفت.
معمولا در اینجور مواقع خبرگزاری‌ها و یه سری در واقع سایت های نظرسنجی شروع میکنن به پیشبینی کردن نتیجه انتخابات.
آره،
در این مورد چی گفتن؟
آره همینطوره رویا، در واقع از چند ماه قبل و همین امروز هم که من خبرگزاری ها رو چک میکردم پیشبینی میکنن که این انتخابات نتیجهش از قبل تعیین شده است و قطعا آقای السیسی بیرون خواهد اومد از صندوق های رای تا 4 سال دیگه ریاست جمهوری مصر رو داشته باشه در قبضه قدرتش و به خاطر همین هم خبرگزاری ها میگن که این نشانه از بازگشت نظام استبدادیه به این کشور. از طرف گروه های مدافع حقوق بشر هم همونطور که گفتم به خاطر کنارگیری چند تا از نامزدهای مهم به خاطر فشار و تهدید بازداشت و این از نحوه تدارک این انتخابات انتخاب کردن. حالا باید دید که این انتخاباتی که 3 روزم طول میکشه واقعا بعد از روز سوم اینیه که خبرگزاری ها میگن یا واقعا مثلا میشه که موسی مصطفی موسی از توش در بیاد بیرون.
بعد منتظر باشیم ببینیم. سپاسگزارم از همکارم نوشین سید حسینی. و اما پیام های نوروزی رو یک بار دیگه با هم مرور بکنیم. حالا نوبت ایرج جنتی عطایی ترانه سرای سرشناس ایرانی است.
دختر خیابون انقلاب، نعره تو سرزمین خواب، دختر خیابون انقلاب، شعر سلام آفتاب. با پرچمت تو پرچم جغرافی فردا میشی، تو بهترین زیباترین درفش رویاها میشی. دختر خیابون انقلاب، نعره تو سرزمین خواب. دختر خیابون انقلاب، شعر سلام آفتاب. شهرهای زن ستیزی رو روی شتندیس تو زیبا میکنه. اون گنج تاریخی گم کردمونو آینده پیروزی راه تو پیدا میکنه. دختر خیابون انقلاب، تنها طلوع کردی و گل دختر دنیا شدی. دختر خیابون انقلاب، ترس و شکست دادی و صدای قلب ما شدی. توی این کشور پای تخت خاوران خسته، این شکفتن تو و این اولین قدم خجسته. دختر خیابون انقلاب، نعره تو سرزمین خواب. دختر میدون انقلاب، شعر خروش آفتاب. سال نو برای همه کوشندگان راه برابری و آزادی و زیباتر شدن جهان خجسته باد.
و هومن عسکری همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی در استودیو همراه من. هومن، خودت بگو چه خبر؟
سلام بر تو رویای عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. چون دعوام کردی و گفتی خیلی زود باید همه چیز رو بخونم، سریع میرم سراغ اصل مطلب. دیروز یک هشتگی در توییتر داغ شده بود تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی، خب که ماجراش از این قرار بود که آقای محمود صادقی نماینده مجلس یک پیامی رو از یکی از کسانی که ایشون رو دنبال می‌کردن به ظاهر منتشر کرده بودند که این کاربر گفته بود که در سرویس های بهداشتی حرم امام هشتم شیعیان در مشهد یک روی اون درب ها نوشته شده بوده تولید شرکت بوتیا اتریش، و ایشون گفته بود که در سال حمایت از تولید ملی حتی درب های سرویس های بهداشتی حرم هم تولید اتریش هست، که بعد مشخص شد که این شرکت بوتیا اصلا یه شرکت ایرانی در کرمانه و اینها. و این دیروز یه جنجالی رو به پا کرده بود در توییتر علیه آقای صادقی که میگفتن ایشون حتی یه سرچ کوچیک نکرده، جستجو نکرده. حالا آقای صادقی امروز این رو ادامه داده و خودش چند تا هشتگ زده. رویا نوشته که ایشون امروز دفاع کرده و گفته که از اون زائر خواسته که عکس بگیره و فرستاده. نوشته که در پی انعکاس پیام یک زائر امام رضا درباره برچسب آستریان یا همون اتریش روی پی وی سی های بکار رفته در دستشویی‌های حرم، کانال های خاص به نوشته ایشون حجمه عجیبی رو علیه من به راه انداختند. آیا منافع مشترکی دارند؟ تنه زده. از آن زائر خواستم عکسش رو فرستاد، عکس اون برچسب رو فرستاده. بعد نوشته که این آدرس سایت شرکت بوتیاست. طبق اطلاعات مندرج در این سایت، ماشین آلات کارخانه اتریشی است. ظاهرا به این علت روی محصولاتش برچسب آستریانو میزند. از نظر حقوقی صرف استفاده از تجهیزات ساختی کشور مجوز انتصاب محصول به آن کشور نیست. این کار رقابت متقلبانه است. یعنی در واقع آره،
پس بالاخره حقوقدان بودن آقای صادقی کار دست این کارخونه داد.
تو پا انداخت تو زمینه کسانی که دارن انتقاد میکنن. و بعد باز دوباره یه توییت دیگه کرده رویا، نوشته که درج مشخصات گمراه کننده روی محصول از جمله درباره محل ساخت کالا باعث سلب اعتماد مشتری و مخل حمایت از کالای ایرانی است. این کار برخلاف قانون است. وقت تموم شد.
ممنونم واقعا هومن از اینکه با این سرعت آخرین اطلاعات رو با ما به ما
فقط شناسه من بگم.
فردا گرام میریم با هم ببینیم سال 96 در سینمای ایران چه گذشت.
سال 96 سینمای ایران حاشیه و اتفاق کم نداشت، هرچند میزانشان به اندازه سال قبلش نبود. تنها دو هفته قبل از آغاز سال 96 مدیر سازمان سینمایی وزارت ارشاد به عنوان مسئول اصلی مدیریت سینمای ایران تغییر کرد و محمد مهدی حیدریان جایگزین حجت الله ایوبی شد. این تغییر از سوی بسیاری از ناظران در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با تحولات در مدیریت کلان وزارت ارشاد مرتبط دانسته و این گمانه تقویت شد که مدیر جدید با تجربه چند دوره عهده‌داری همین مسئولیت قرار است از التهابات موجود در سینما بکاهد. محمد مهدی حیدریان که پیشتر سابقه مدیریت سینمای ایران را در نیمه اول دهه 80 داشت، در آغاز کارش با تشکیل کمیته کوشید مهمترین موضوع حاشیه سینما یعنی فیلم‌های توقیفی را سامان دهد. نتیجه تشکیل این کمیته اعلام رفع توقیف از 4 فیلم به نمایش در نیامده سالهای گذشته بود. خانه دختر، عصبانی نیستم، آشغال‌های دوست داشتنی و خانه پدری فیلم‌هایی بودند که مسئولان نظارتی سینما ایران از رفع توقیف آنها خبر دادند. اما از میان آنها تنها خانه دختر با انجام فیلمبرداری دوباره برخی صحنه‌ها به نمایش درآمد و تکلیف نمایش سایر فیلم‌ها همچنان نامشخص است. به ویژه فیلم عصبانی نیستم که سازندش رضا دورمیشیان در روزهای پایانی سال با انتشار نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اعمال چند باره تغییرات در فیلمش و دریافت چند باره پروانه نمایش خبر داد و نوشت که با وجود همه این اقدامات همچنان با نمایش فیلمش مخالفت می شود.
خدایا 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 من هیچی ازت نمی‌خوام، فقط ستاره رو میخوام، نه ماشین میخوام، نه ویلا میخوام، نه خونه، هیچی، فقط ستاره رو، فقط ستاره رو، فقط ستاره رو.
نوید پاشو، ستاره اومده.
اکران نشدن عصبانی نیستم همچنین باعث اعتراض گروهی سینماگران مختلف شد که با نگارش نامه سرگشاده‌ای اتفاقات رخ داده برای این فیلم را باعث ایجاد فضای ناامنی در عرصه سینما دانستند. محمد علی سجادی نویسنده و کارگردان و از امضا کنندگان همین نامه تداوم مشکلات مربوط به اکران نشدن فیلم‌های دارای مجوز در سال 96 را حاصل ادامه اختلاف گروه‌های سیاسی می‌داند.
من فکر میکنم که ما در یک شرایطی زندگی میکنیم که دو جناح پینگ پونگ دارن با هم بازی میکنن که مجبورن به همدیگه حساب پس بدن یا از همدیگه آتو بگیرن نگیرن، و اگر به نظر من این اصلا ربطی به مردم و وضعیت عمومی نداره. در این پینگ پونگی که بازی میشه یه عده‌ای دنبال اینن که آتو بگیرن، مثلا معاونت سینمایی رو متهم بکنن که شما با ارزش‌های انقلابی فلا، از این بازی‌هایی که الفاظ به نظر من انجام میدن، چون کسی که اعتقاد به این چیز داشته باشه اصلا وارد این بازی نمیشه. به نظر بیشتر فرصت طلبا وارد این حوزه میشن که از این قضیه سوء استفاده بکنن که دارن میکنن، وگرنه این فیلم‌ها اکران بشه با در گفتن اینکه کل تماشاگرای ما در بهترین وضعش، اینو بارها گفت، 2 میلیون نفر از 80 میلیون نفر دارن سینما میرن، پس این همه جنجال و هو و برای تازه سینمایی که بهش خیلی کمکم نمیشه، فکر میکنم که یه خورده شوخی به نظر میاد و یه خورده به نظر میاد که این بازی است که دوستان دارن و فقط میخوان آتو بگیرن.
در سال 96 سینما ایران بیش از هر چیز شاهد بحث‌ها و اختلاف نظرها درباره منابع مالی تولید فیلم ها و تأمین سرمایه بود. ورود هرچه بیشتر نهادهای حکومتی به تولید فیلم ها با فعالتر شدن مؤسسه هایی چون سازمان سینمایی اوج وابسته به سپاه پاسداران بحث فیلم های سفارشی را به ویژه در جشنواره فیلم فجر برجسته کرد، و از سوی دیگر ورود برخی سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی عرصه‌های دیگر به حوزه فیلمسازی موضوع جذب سرمایه‌های مشکوک به سینما را پیش کشید. شدت گرفتن بحث بر سر منابع تولید عملاً سینماگران ایرانی را به گروه‌های مختلف تقسیم کرده است. اما محمد علی سجادی این موضوع را بازتابی از شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران در سال 96 می‌داند.
دقیقاً بازتاب طبیعی شرایطی است که درش نفس می‌کشیم، و اون اینه که فاصله طبقاتی و به شکاف طبقاتی، انباش سرمایه در یک سو که اکثراً دولتی و جزء سیاسیون یا مذهبیون هستن، و در یک سوی دیگر طبقه متوسط که به شدت زیر فشاره و اقشار پایینی که خب کلاً له شدن. خب اینجا این وسط طبعاً بخش خصوصی چون احساس امنیت نمی‌کنه، ورود نمی‌کنه، از یک طرف سیاست‌های به نظر میاد استراتژی کشور داره به سمتی میره که نیروهای نظامی و اینها بتونن بیشتر در موازنه‌های مثلا فرهنگی تسلط بیشتری ایجاد بکنن. خب از یک طرف دیگه با بخش خصوصی داریم که بیشترشون یا دارن پولشویی میکنن یا دارن میخوان با این تفاوت محاسبات دیگه‌ای رو انجام بدن. یعنی ما تقریبا بخش خصوصی منفعلی داریم که یا اگرم بالفعل هست تحت شعاع این مطلبی که برخون گفتن حرکت میکنه و سینما ایران در حال حاضر گرفتار این وضعیت هست و جدا البته از وضعیت بحران اجتماعی و سیاسی حائل بر مملکت نیست.
مسائلی چون تحریم نمایش برخی فیلم ها در سینماهای متعلق به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و نیز دخالت نهادهای خارج از وزارت ارشاد در امور سینمایی در سال 96 هم رخ دادند، هرچند میزانشان تا حدودی کمتر از سالهای گذشته بود. اما پرفروش‌ترین فیلم سال 96 قسمت دوم فیلم نهنگ انبر با نام سلکشن رویا بود. این فیلم به کارگردانی سامان مقدم با فروشی نزدیک به 21 میلیارد تومان توانست بالاتر از رقبایش آینه بغل و گشت دو قرار بگیرد که بیش از 19 میلیارد تومان فروش کرده بودند. نهنگ انبر دو تکرار فضای فیلم نخست در بازآفرینی فضای اجتماعی دهه 60 ایران با چاشنی طنز و شوخی بود.
اینم رویای من، جواب مثبت رویا و اینکه بالاخره قید زندگی تو آمریکا رو زد، بزرگترین اتفاق زندگی من.
نمیدونم چرا هر وقت میخوام برم سر سفره عقد دلهره دارم.
دیگه چند بار بوده؟
تو به این چی کار داری؟
تو به من چی کار داری؟
تو به اینا چی کار داری؟
فروش‌های بالای 15 میلیارد تومان چهار فیلم در سال 96 در نگاه اول در حالی از افزایش فروش فیلم‌های ایرانی حکایت می‌کند که با در نظر گرفتن گران شدن قیمت بلیت سینماها، مجموع فروش فیلم‌ها از افزایش تعداد تماشاگران خبر نمی‌دهد و همین از ثابت ماندن مخاطبان سینمای ایران حکایت می‌کند. از نظر حضورهای خارجی، سینمای ایران در چند جشنواره مهم جهانی نمایندگانی داشت و به جوایزی هم رسید. مهمترین جایزه به فیلم لرد، ساخته آخر محمد رسولوف، فیلمساز منتقد رسید که از جشنواره فیلم کن برنده جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه شد. این فیلم از جمله آثار توقیفی سال 96 محسوب می شود که با وجود گرفتن مجوز ساخت به دلیل مضمون انتقادیش درباره فساد جاری در بخش‌های مختلف حاکمیت ایران اجازه نمایش نگرفته و سازندش هم پس از بازگشت به ایران با محدودیت‌های امنیتی و ممنوع الخروجی روبرو شده است.
نمی‌خوام رشوه بدم. مسخره کردی مرد حسابی؟
مشکل آب منطقه شخصیه. این شرکت هر وقت که بخواد آب رو هر کی دوست داشته باشه می‌بنده.
ما رو با اینا درنداز.
دیگر جوایز بین‌المللی مهم سال 96 را فیلم بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند گرفت که در بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز برنده دو جایزه بهترین بازیگر مرد برای نوید محمدزاده و بهترین کارگردان شد. این فیلم تلخ درباره معضلات اجتماعی ناشی از فقر از موفق‌ترین فیلم‌های امسال سینما ایران در حضورهای بین‌المللی بود که چند جایزه دیگر از جمله از جشنواره‌های استکهلم و تسالونیکی و نیز جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک گرفت.
به قول ما اینه که عمدتا علت فوت به خانواده اعلام نمی‌کنه. ولی یک کیس خاصی که باید در جریان باشه.
خب
همین.
چرا مثل آدم هر شبیه آدم بفهمش
نیست. یه روبستش سر صدا می‌کرد.
کاوه تو بعد چیزی به من بگی نمی‌گی.
من
محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی که حضورهای بین‌المللی سینمای ایران را دنبال می‌کند، درباره عملکرد امسال فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های جهانی چنین می‌گوید:
در هر حال سال قابل توجهی هستش، بیندن که در خیلی از فستیوال‌ها به هر حال حضور داشت و حتی فستیوال‌های مهمی مثل کن، مثل ونیز و بقیه فستیوال‌ها و از نظر بردن جایزه ها هم که به هر حال یه سری جایزه بود، حالا چه در جشنواره‌های درجه آ و بی و غیره، اما این حضور به شکل خیلی عمده‌ای که در بعضی از سال‌های قبل وجود داشت به اون شکل نبود، ولی خب طبیعتا نمیشه انتظار داشت که هر سال به یه اندازه این حضور و جایزه بردن ها و به ویژه فیلم ها که به پرده های عمومی نمایش داده میشه به یه اندازه باشه.
با اینکه در سال 96 نیز گروهی از فعالان و چهره های سینمای ایران از دنیا رفتند، اما این سال مانند سال 95 شاهد مرگ پرتعداد چهره های شاخص نبود. لوان هفتوان، بازیگر خاص سالهای اخیر، همایون شهنواز، نویسنده و کارگردان، جمشید الوندی، فیلمبردار قدیمی و وحید نصیریان، انیمیشن ساز، مهمترین سینماگران در گذشته سال 96 بودند.
موسیقی به رادیو فردا گوش میکنید.
ادبیات ایران در سالی که گذشت حالش چطور بود؟
سانسور نه تنها شعر بلکه کل ادبیات ما رو یه جوری از اعتبار ساقط کرده. مردم تردید دارند.
در گفتگو با شاعران و داستان نویسان از ایران خواهیم شنید.
من سوالم از شما اینه که این مخاطب داخل ایران واقعا چقدر خودش رو در یک رمانی مثلا مثل جز از کل نوشته آقای استیو تولز میبینه که بسیار مورد استقبال قرار میگیره.
در این برنامه با من مهرداد قاسمفر همراه باشید در ایام نوروز.